دارن و میتونن خدمات امدادی و بشر دوستانه بدن، میتونن داوطلب جمعیت هلال احمر بشن.
در جریان هم باشید که عضویت داوطلبانه در هلال احمر نیاز به برخورداری از تخصص و تحصیلات نداره. اما خبر خوب اینه که شما در تمام دوران داوطلبی به صورت حضوری و غیر حضوری انواع آموزش‌های همگانی و آموزش‌های تخصصی امداد و نجات رو دریافت می‌کنید. با عضویت در جمعیت هلال احمر ایران و کسب مهارت در زمینه‌های کمک‌های اولیه، مدیریت بحران، مسئولیت پذیری اجتماعی، آمادگی در مخاطرات و امداد و نجات، میتونید در مأموریت‌های داخلی و خارجی این جمعیت بخشی از عملیات امداد و نجات در هنگام سیل، زلزله، جنگ و هر موقعیتی باشید که انسان‌ها به کمک شما نیاز دارند.
خوش به سعادت اونهایی که الان در کنار خانه خدا هستن و در سرزمین‌های الهی قدم برمی‌دارن و ما هم قرار رادیویی یک سفر داشته باشیم به مدینه منوره و از اونجا از حال هوای مدینه و مکه مکرمه بیشتر بشنویم، در کنار مسجد النبی باشیم به صورت رادیویی. آقای مسعود خالقی عزیز، همکار خوب گزارشگرمون، الان حضور دارن در اونجا که بهشون سلام میکنم. سلام به شما آقای خالقی، امیدوارم حالتون خوب باشه.
جناب آقای مهرانفر، سلام علیکم و رحمت الله، عصر شما بخیر، خدا قوت. خیلی ممنون که تماس گرفتید و خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم و صدای من رو هم شنوندگان عزیزمون در کشور ایران و در استان تهران میشنوم.
درود بر شما. آقای خالقی، فرصت در اختیار شماست. ما میخواییم فقط چشمهای خودمون رو ببندیم و تصور بکنیم خودمون رو در کنار شما، در کنار مسجد النبی، در مدینه منوره. بیشتر از حال و هوای این شهر عزیز برامون بگید، از این مکان مقدس بیشتر برامون بگید و انشالله که نایب الزیاره ما هم باشید.
انشالله سلامت باشید. من دعاگوی شما هستم و همه شنوندگان عزیزمون. میخوام عرض بکنم که شهر مدینه و شهر مکه مخصوصا در این ایام که ایام حج هست، حال و هواش بسیار متفاوت تر از روزها و شبهای دیگر است. شما الان وقتی پا به این سرزمین میگذارید تو این ایام، جمعیت زیادی از مسلمانان جهان رو اینجا میبینید، از نژادها و رنگهای مختلف، از مذاهب مختلف، که همه متحد و با وحدت در کنار هم هستند، اینجا عبادت میکنند، یکتا پرستی میکنند، به زیارت نبی مکرم اسلام مشرف میشوند، قبرستان بدیع رو بهش مراجعه میکنند، قبور ائمه بدیع رو زیارت میکنند. عرض میشود خدمت شما که بسیار حال هوا و هوای معنوی و خوب هست و من آرزو میکنم که هر آن که آرزو داره و علاقمند به این سفر، خداوند انشالله آرزوشو برآورده بکنه و این سفر رو عرض میشود خدمت شما که قسمتشون بکنه. من یه چیزی رو الان به ذهنم رسید که خواستم از شنوندگان عزیزمون هم خواهش بکنم این کار رو بکنن.
بله.
و اون این که ببینید عزیزان، الان یه تعدادی از دوستان و آشنایان و بستگان شماها به هر جهت شما میشناسید و اینها مشرف شدن به سفر حج، به هر جهت اینا هر کدامشون هم حلالیت طلبیدند و خدافظی هم کردن. من میخوام به شنوندگان عزیزمون عرض بکنم و خواهش بکنم برادرانه که برای اینکه هم خودتون سبکبار بشید، هم این عزیزانی که مشرف شدن سبکبار بشن، این عزیزان رو به هر جهت ممکنه یه وقت احیانا یه کدورتی مثلا از هم سراغ داشته باشین، تو خاطرتون مونده باشه، حلال بکنید که اینها با طیب خاطر به اصطلاح این زیارت خانه خدا برن، اعمالشون رو به درستی و به راحتی و با به اصطلاح آرامش انجام بدن. انشالله زیارت مقبولی نصیبشون بشه. خداوند هم به خاطر این گذشتی که شما میکنید حتما جبران میکنه برای شما و اجر و پاداش شما رو حتما براتون حفظ میکنه و هدیه میکنه بهتون.
کاملا نکته درستی رو اشاره کردید. ممنون از این یادآوری به جایی که انجام دادید. و آقای خالقی عزیز بفرمایید، از وضعیت اعزام کاروانها همچنان ادامه دار هست؟ همه عزیزان رسیدن به آمونده همچنان پس ادامه داره؟
شاید یکی دو تا پرواز دیگه مونده باشه که احتمالاً به نظرم امشب مثلا دیگه اعزام ها یا نهایتاً فردا صبح آخرین اعزام انجام میشه.
و کی قراره به سمت مکه در واقع مشرف بشن و اعزام ها انجام بشه؟
امسال به جهت امسال به خاطر اینکه تعداد زائران ایرانی نسبت به سالهای گذشته کمتر بوده، یعنی ما بنا بود که امسال حدود 84,500 تا زائر داشته باشیم که به خاطر حالا مسائل تحریم هایی که پیش آمد و اینها ما حدوداً 30,000 عرض می شود خدمت شما زائر اعزام کردیم به سرزمین بره. و از این 30,000 نفر بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما داریم بیش از 29,000 نفر تقریبا وارد این سرزمین شده. از میتونم شاید با یکی دو پرواز دیگه این پرونده اعزام حجاج ما بسته میشه. امسال همه مدینه قبل هستن، یعنی همه اول از زائران ایرانی همه اول میان مدینه،
از اونجا به سمت مکه مشرف میشن.
بله، هر کسی وارد مدینه میشه حدوداً 6 روز 7 روز اینجا نهایتاً در مدینه میمانه، زیارت میکنه، کاراش انجام میشه. بعد از 6 7 روز در حقیقت میرن مسجد شجره، اونجا محرم میشن و عازم مکه میشن برای ابتداءً عمره تمتع، و بعد از اونم ان شاء الله یک دو سه روز بعدش هم دیگه آماده میشن برای
به صدا
خود
تعامل
تمتع. بسیار
همین. امیدوارم که روزی شما بشه. ان شاء الله. سپاسگزار از دعای خیر که انجام دادید. ان شاء الله قسمت همه، روزی همه عزیزانی که الان دلشون پر میکشه در سرزمین‌های الهی بشن. آقای خالقی التماس دعا داریم. ما را از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. خیلی ممنونم از شما.
ما هم به دعای شما نیاز داریم. با شما خدا
بزرگوار.
خدا یار نگهدارتون. عصر بخیر.
بزرگوارین. خدا نگهدارتون باشه. خدا. بویان که داد خونه دل از چراغی
از شمع رخ محفلش افروختنی در طوف حریمش ز فنا جامعه احرام کردیم که این جامعه به تن دوختنی
هفته و 39 دقیقه هست. راه ارتباطی ما و شما 30,094 هست. هفته کتاب رو داریم، در هفته هستیم که نمایشگاه کتاب به صورت مجازی آغاز به کار کرده. از همین امروز میتونید وارد این نمایشگاه بشید، عناوین مختلف رو ببینید، بازدید بکنید، خرید رو هم انجام بدید و شما امروز بیشتر به ما یاد بدید. اون عنوان کتابهایی که اخیراً خوندید یا حالا حتی سالهای پیش خوندید، مطالعه کردید، دوست داشتید، به نظرتون عناوین فوق‌العاده خوبی هست یا عناوین مفیدی هست که میتونه واسه شنونده‌های دیگه هم پرکاربرد باشه، اونا رو معرفی کنید به ما به 30,094. 93316 نگین خانم رضایی، خیلی ممنون که همراه ما هستین. 916-78-69 گفتن که ممنون بابت موسیقی که پخش میکنید و بابت ترانه هایی که در طول برنامه پخش میشه، خیلی ممنون از اظهار لطف شما. 912-2073 گفتن که من بیشتر کتاب های تاریخی مطالعه میکنم و خیلی علاقمند هستم بر این حوزه و بسیار مهمه که تاریخ مطالعه بکنیم، چون ملتی که تاریخ رو ندونه و تاریخ خودش رو مطالعه نکنه باید دوباره اون رو تکرار بکنه و محکوم به شکسته. ۹۱۱۳۵۳ گفتن که آقای مهران فرمان، به خاطر کارم چون راننده تاکسی اینترنتی هستم بیشتر کتاب‌های صوتی گوش میکنم و واقعاً هم این کار رو انجام میدم. زمانی که دارم رانندگی میکنم یا رادیو روشنه توی اتومبیل یا دارم کتاب صوتی گوش میکنم، خیلی هم بهم کمک کرده در زندگی، به خصوص کتاب‌هایی که در زمینه ارتباطات و روانشناسی، یعنی درست ارتباط گرفتن با دیگران مطالعه کردم، تونستم روابطم با اطرافیانم رو خیلی بهبود ببخشم، هم با دوستانم، هم با همسرم، هم با اقوام، و روابطم خیلی بهتر شده، تونستم کدورت ها رو کنار بگذارم و خیلی ذهن آرامتری دارم. توصیه میکنم که حتما در اون حوزه‌ای که احساس میکنیم دچار خلأ دانش هستیم مطالعه خودمون رو افزایش بدیم. آقای سلیمی از استان مازندران این پیام رو برای ما ارسال کردن. دم شما گرم آقای سلیمی، چقدر خوب و کامل نوشته بودید، ممنونم از شما. بله کاملا درسته، مطالعه دید ما رو گسترده تر میکنه. اینکه یه عده میگن آقا بخونیم که چی بشه، و همین اتفاقات میفته دیگه، تفاوت اینجا مشخص میشه، شما وسعت دیدت بیشتر میشه، عمق پیدا میکنه نگاهت به خیلی از مسائل، و در مواقع مختلف هم میتونی بهتر ماجراها و مشکلات رو مدیریت بکنی. اگر مشکلی در زندگیت به وجود اومد، با استفاده از همون معلومات هست که میتونی شما یک مدیریت صحیح بر اون مشکل داشته باشی و از پسش بر بیای. و معمولا هم به این شکل دیگه، آدم هایی که تجربه بیشتری دارن، مطالعه بیشتری دارن و جهان بینی عمیق‌تری دارن، در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی عملکرد بهتری هم دارن. این تفاوتش هست دیگه، این که حالا یه عده مد شده دیگه، مثلا تو فضای مجازی حالا بعضی وقتا ما بخونیم که چی بشه، این میشه. حالا اگر دوست داریم بخونید، اگر دوست هم ندارید که حالا هیچ دیگه نخونید. ۹۱۲-75-73 آقای اکبری، آقا رضا اکبری از پاکدشت گفتن که من حقیقتش رو بخوام بهت بگم آقای مهرانفر، کتاب خیلی کم میخونم، یه بهتره بگم اصلا نمیخونم. اول ممنون که صادقانه پیام دادی، دمت گرم. و دومی که آقا شروع کن دیگه، همین الان، همین این هفته، همین امروز الان نمایشگاه کتاب به صورت مجازی در اختیار همه هست. برو داخل نمایشگاه کتاب، اول ببین علاقمندی خودت چیه، رمان دوست داری، داستان دوست داری، یکی بیاد واسه داستان تعریف کنه، به تاریخ علاقمندی، به موضوعات روانشناسی علاقمندی، نمیدونم به شعر علاقمندی، ببین تو کدوم یکی از این حوزه ها بیشتر علاقمندی خودت هستش که مطالعه داشته باشی. کلی عنوان کتاب مختلف داریم و میتونی با یه جستجوی ساده در اینترنت بری سراغ کتاب هایی که اتفاقا برای خودت هست، یعنی که افرادی که تازه میخوان کتاب خوندن شروع بکنن، کتاب هایی که خیلی متن سنگینی نداره، خیلی شاید تعداد صفحات زیادی نداره، سبک خواندنش وقت زیادی نمیگیره، با این کتاب ها شروع کن. یه کتاب مثلا 30 صفحه‌ای 40 صفحه‌ای میتونه خیلی مناسب باشه واسه اینکه بریم جزء اون افرادی که کتاب خونن و مطالعه در زندگیشون همیشه جاری. آخرین پیام این بخشم بخونم، شما همچنان البته پیام‌های خودتون ارسال بکنید، بعد بریم سراغ بخش بعدیمون. منت سر ما میذارن مادر شهید مدافع حرم از شهر انار استان کرمان به ما پیام میدن در بسیاری از روزها. مادر شهید بیازیزاده، شهید سعید بیازیزاده، و به کتاب بسیار خوب رو معرفی کردن به ما، گفتن که من کتاب راز انگشتر رو معرفی میکنم بهتون، درباره زندگی نامه و وصیت نامه شهدای مدافع حرم هست که تألیف شده و خواندنش رو به همه شنوندگان محترم برنامه وزین شما پیشنهاد میکنم. دعاگوی همه مردم شهید بربر ایران هستم. مادر شهید مدافع حرم، شهید بیازیزاده از شهر انار، منت سر ما گذاشتید که بهمون پیام دادید و خیلی ممنون بابت کتاب بسیار خوب و مفیدی که معرفی کردید به ما. بریم سراغ بخش بعدیمون. قرار سری بزنیم به دنیای مجازی، خبرها و اطلاعات و اخبار فضای مجازی. خانم مائده زمان فشمی خبرنگارمون در حوزه بین الملل در کنار ما هستن. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما و همه شنوندگان رادیو تهران، امیدوارم عصر خوبی رو داشته باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم خانم، عذرخواهی میکنم همین ابتدا فامیلیشون یادم رفت، خانم زمان فشمی. یه دفعه دیدین ذهن آدم دوچار پرش میشه. آره.
نه کاملا طبیعیه.
آره همین الان فامیلیشون رو گفتم. خانم زمان فشمی، چیزی که در 24 ساعت گذشته به نظر خیلی پرواکنش بوده در فضای مجازی و واکنش هم در نوع خودش جالب بوده حتی بین کاربران آمریکایی، سفر ترامپ بوده به چین که خب خیلی ها ازش به عنوان سفر بی دستاورد یا سفر تحقیرآمیز یا دیگر عناوین این مدلی استفاده کردن و خیلی هم این سوال از خودشون پرسیده بودن که اصلا رفت که چه، مثلا رفت که چی کار بکنه، رفت اونجا مثلا یه ذره بهبه و چهچه کرد، گفت چین چقدر قشنگه و برگشت. چی بوده واکنش را بیشتر در فضای مجازی، نظر کاربران چی بوده؟
خب همونطوری هم که شما اشاره کردید، سفر رو نه همه رسانه ها، تحلیلگرها، حالا من رسانه های چینی رو هم حالا انگلیسی زبان هستن داشتم میدیدم و خود رسانه های آمریکایی، رسانه های خصوصا جریان اصلی، این سفر رو همونطور هم که شما اشاره کردید یه سفر بدون دستاورد عنوان کردن، یعنی هیچ دستاوردی نه برای آمریکایی ها داشته و نه کلا حالا اتفاقاتی که میخواستن بیفته و در موردش صحبت کرده بودن افتاد. یکی از اتفاقاتی که توی سفر رئیس جمهور آمریکا به چین اتفاق افتاد، هیئت همراه ترامپ بودن که عمدتا حالا مدیران شرکت های اقتصادی و شرکت های بزرگ بودن. ایلان ماسک بود، از شرکت اینویدیا بود، شرکت های صنعتی و بزرگ و حالا شرکت های پولساز آمریکایی دونالد ترامپ رو همراهی میکردن تو این سفر و ویدیوهای خیلی جالبی منتشر شد. حتما شما و حالا شنوندگان ویدیوها رو دیده بودید، اینکه اونا رفتن توی سالن ها خیلی برشون عجیب بود ویدیوهایی که منتشر شده، همشون خیلی به در و دیوار نگاه میکردن، به حالا اتفاقاتی که اطرافشون داشت میافتاد نگاه میکردن و خیلی این ویدیو بین کاربران بازنشر شده که چقدر برای این آمریکایی ها انگار که چیزی ندیده بودن تا حالا و حالا توی چین رفته بودن، برشون خیلی عجیب بود و خیلی خنده دار بود. فکر میکنم حالا ویدیوها رو همه دیدن، فیلم میگرفتن به همدیگه میگفتن ببین چقدر جالبه همه چیز. و یه اتفاق دیگه و یه حالا ویدیو دیگه ای هم که خیلی بازتاب داشت و میگم آمریکایی ها، جامعه آمریکا، حالا کاربری آمریکایی، و بعضا من دیدم که حتی بعضی تحلیلگرها هم در مورد صحبت کرده بودن، یه چند ثانیه ویدیو منتشر شد که رئیس جمهور چین از روی میز بلند میشه و همون موقع ترامپ شروع میکنه دفتری که حالا مرتبط به رئیس جمهور چین روی میز بود و ورق میزنه. این چند ثانیه از دید دوربین ها دور نموند و ویدیوش منتشر شد، خیلی واکنش داشت و همه به شکلی این ویدیو رو تحقیرآمیز در موردش صحبت کردن و توصیف کردن. یکی دو جا من دیدم که نوشته بودن خیلی خنده داره، ترامپ فکر کرده که حالا میتونه زبان چینی بخونه و فکر کرده میتونه ببینه که حالا رئیس جمهور چین داره چیا مینویسه و به چی فکر میکنه، ولی خب اصلا اینطور نیست و این یه حالا یه رفتار تحقیرآمیز هست برای مایی که حالا این فرد رو به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب کردیم. این اتفاقات خیلی بین کاربرها و حالا میگم بین تحلیلگرها خیلی من دیدم زیاد بوده واکنشا به این یکی دو مدل ویدیو و خب رسانه‌های جریان اصلی هم در مورد این سفر بدون دستاورد خیلی صحبت کردن. بلومبرگ اومد و حالا با انتشار یه تصویری از رئیس جمهور آمریکا در کنار رئیس جمهور چین نوشت که ترامپ رفته بود تا به چین بقبولونه که از ایران حمایت نکنه، اما اینطور نبود و چینی ها به دنبال دیپلماسی هستند به جای اینکه بخوان تنش رو تجدید کنن و با رئیس جمهور آمریکا همراه نیستن توی این موضوع. و خب بعضی ها هم این سفر رو نشان نقطه عطفی از افول آمریکا دونستن و گفتن که این سفری که حالا ترامپ گفته بود ما میریم که این اتفاقات رو رقم بزنیم، و یکی از بخشای اصلی هم که ترامپ در موردش هدف خودش رو از این سفر عنوان کرده بود این بود که درباره ایران به یک نتیجه‌ای با چین برسه، حالا بتونه تنگه هرمز رو باز کنه و درباره ایران به نتیجه برسه، که حتی این هم به نتیجه نرسید و خیلی از کارشناسا گفتن که ترامپ در رسیدن به اهدافش شکست خورد، خصوصا در حوزه حالا بحث جنگ علیه ایران و ماجرای تایوان هم همینطور چینی ها همراهی نکردن. و میگم چینی ها توی این سفر موضعشون موضع دیپلماسی بوده نه جنگ، در همه طرف ها موضعشون موضع دیپلماسی بوده و همین موضوع هم رئیس جمهور آمریکا خیلی سرخورده کرد. بله. این سفر
یه قسمت جالبی از این سفر هم که واکنش های جالبی هم در نوع خودش داشت، رئیس جمهور چین ترامپ رو برد در یک قسمتی از اون حالا میشه گفت کاخ سلطنتی چین یا از همون در واقع قسمت کاخ تاریخی که در پکن وجود داره که میگفت محل زندگی امپراتورها بوده در زمان قدیم، و یک درختی رو به ترامپ نشون داد، گفتش که این دوتا درختی که در هم تنیده شدن قدمتی حدود مثلا 300-400 سال دارن و بقیه درختایی هم که توی این باغ میبینید قدمتشون تقریبا میرسه مثلا به 700 سال 800 سال حتی 1000 سال. که حتی اونجا یه نفرم پرسید از رئیس جمهور چین که معمولا همه مهمونا رو اینجا میارید واسه اینکه ازشون پذیرایی بکنید، که اون گفتش که نه معمولا به این شکل نیست، که خب خیلی هم یه تعبیر متفاوتی ازش داشتن که میخواست این پیام رو به ترامپ بده که حتی درخت های چینی هم قدمتشون بیشتر از کشور تو و دولت تو و حکومت تو و کلن خاک آمریکاست، و یک جورایی میخواستن تاریخ چین رو هم به رخ بکشن برای ترامپ.
درسته این موضوع هم میاد، خیلی ویدیوهایی که از این سفر منتشر شد، تصاویری که از این سفر منتشر شد خیلی بین کاربرها بازتاب داشت. همین موضوعی هم که شما بهش اشاره کردید، همین بحث تحقیر تاریخ آمریکا رو خیلی با انتشار این ویدیو مطرح کرده بودن. و یه ویدیو دیگه هم که میگم حالا حتما همه دیدن توی خبرگزاری‌ها، ویدیویی بود که حالا رئیس جمهور آمریکا از هواپیما میاد بیرون و حالا یه فرش قرمزی انداختن، یه استقبالی میشه، حالا شبیه به یک جشنی اونجا هست. خیلی از کاربرای آمریکایی نوشته بودن که الان که رئیس جمهور آمریکا برگرده میاد میگه به همین فرش قرمز و همین حالا مراسم رو به عنوان یک دستاورد برای خودش مثلا
آره دیگه
چون که خیلی علاقه داره به همه چیزی که زرق و برق دارن، همه یه تشریفات الان داره برای خودش یه تالاری میسازه توی کاخ سفید، حالا به عنوان خودشون این رو به کار میبرن به عنوان تالار رقص هست که میلیاردها دلار برای آمریکایی ها هزینه داره و خیلی همش داره روی این اتفاقات مانور میده. چون آمریکا حتی ماهای اولی که دوباره برگشت به کاخ سفید دستور داد که بعضی اتاقها رو حالا دکوراسیون طلایی بزنن، همه جا طلایی بشه، خیلی به این چیزا اهمیت میده. و مردم آمریکا گفته بودن این که حالا یه فرش قرمزی برای رئیس جمهور آمریکا پنهان شده همین رو میتونه یه دستاورد باشه،
فکر فقط برای این انداختن مثلا برای بقیه
همینطوره. یعنی واقعا همین چیزها رو برای خودش خیلی دستاورد میدونه، در صورت که اصلا تو به خاطر این چیزها نرفته بودی، تو مردم آمریکا گفته بودی که من دارم برای چیزهای دیگه ای میرم. و آدم هایی رو هم که همراه خودت برده بودی کسایی بودن که حالا مربوط به بحث های اقتصادی بودن، رؤسای شرکت های مختلف بودن، یعنی یه دستاورد اقتصادی باید این سفر برای مردم آمریکا میداشت، اما اینطوری نیست، هیچ کدوم این اتفاقا نیفتاده و حالا همین چیزهای دم دستی رو مامان دستاورد دارم به مردم آمریکا معرفی میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما، ممنون از توضیحاتتون. خانم زمان فشمی خبرنگار ما در حوزه بین الملل باهاتون خدافظی میکنه.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
7:55 هست، تقریبا 15 ثانیه مانده تا 7:55. بریم سراغ استودیو صدای شهر، خبرهای ترافیکی.
صدای شهر.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر رادیو تهران همراه شما ایم.
صدای شهر همسفر لحظه های شماست. 88-82-301.
از شما دوستان و همراهان گرامی صدای شهر تقاضا میکنیم با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 88-82-301 و به ما بگید که مقدار رضایتتون از زیرساخت‌های قابل دسترس در چه حده. در واقع امروز داریم در مورد توسعه زیرساخت‌های دسترس پذیر برای افراد معلول و سالمند در شبکه متروی تهران صحبت می‌کنیم و منتظر تماس‌های شما هستیم تا در این موضوع با ما مشارکت کنید. 88-82-301. اما گزارش خانم مصطفی.
هر کوچه، هر خیابان، هر تابلو علامتی است از زندگی بهتر. صدای شهر همسفر لحظه های شماست. شهر من تهران.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
ممنون، متشکرم.
از شما بپرسیم در ارتباط با توسعه زیرساخت های دسترس پذیر برای افراد معلول و سالمندان در شبکه مترو، اولا به ما بگید که کجاها رفت آمد میکنید با خط مترو؟
ما بیشتر خط محمدیه، من میرم سمت محمدیه میرم، بعد این که مثلا دونی یه کاری کنه برای افرادی که مثلا معلول هستن
و سالمند.
آره سالمندان، یه کاری کنم مثلا اینا راحت در رو ویلچر راحت بخوام برن بخواب برن بیان، خیلی
مثلا سعودی منظورتونه؟
آره بتونه بیاد، یا مثلا یه حداقل اینکه یه ریلی یه چیزی مثلا بذارم مخصوص باشه راحت برن اونجا، خب برای افراد معلول خیلی بهتره. بعد این که مثلا توی مترو میزنه که مثلا اینجا افراد سالمند اونجا مثلا بعد بشینن
روی
صندلی، سعی کنیم که به اصطلاح مثلا ما بلند شیم حالا سالم ترین بذاریم اونا بشینن.
اصلا اگر که روی صندلی نوشته باشه غالبا ما اشغالش کردیم، اون بزرگواران باید بشینن.
آره بعد اونجا بشینن. آره بعد این که بعد مثلا این پله‌های برقی رو اگه بتونن اینا که حالا با ویلچر میرن با آسانسور مثلا یه حالا یه قسمتی رو بذارم برای افرادی که چیز این ویلچرا رو راحت بزنن، چون با
پله سالمند راحت
بتونن برن اینا کارام انجام بدن، بعد نیستش این کارا الان انجام
بدن. خیلی ممنونم خانم، متشکرم، لطف کردی، خدا نگهدار.
اینجا استدیو صدای شهر.
ممنون که همچنان با بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران همراهید. اما جالبه بدونید که طی 4 سال اخیر 22 ایستگاه جدید به شبکه متروی تهران اضافه شده و بیشترین ایستگاه هایی که اضافه شدن مربوط به خطوط 6 و 7 بوده. خیلی متشکریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. بخش بعدی صدای شهر رادیو تهران 18:25 تقدیمتون میشه.
یک دقیقه، یک تغییر. من برای اینکه کارهای خونه عقب نیفته معمولاً موارد کوچیک رو میذاشتم برای بعد، مثل همون شیر آبی که چند روزی چیکه میکرد. یه شب صدای چیکه ها توی سکوت خونه توجهم رو جلب کرد. با خودم گفتم این یه کار کوچیکه، ولی بهتره همین الان درستش کنم. فرداش واشر رو عوض کردم. نه هزینه زیادی داشت، نه زمان زیادی برد. فقط یه صدای اضافه از خونه کم شد.